باشه، به اعتبار اون شخص روحانی پرونده میره دادگاه ویژه روحانیت. اونجا هم دادگاه ویژه روحانیت من این مدت مراجعه کردم، چندین فقره شکایت داشتم، از جمله از شخص آقای رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان یک شخص روحانی که قصور کردن در پیگیری شکایت من و در پیگیری گزارش من شکایت کردم به عنوان نمونه، یا از فلان قاضی در فلان شهرستان دور افتاده که روحانیه، به خودش اجازه داده مستند به مدارک جعلی علیه من نماینده پارلمان، علیه کسی که روزنامه نگاره، پرونده سازی کردن، منو محکوم کردن، ولی من نمیتونم در دفاع از حقوق پایمال شده خودم در داخل روحانیت شکایت کنم. شکایت کردم، شکایت من رد کردم.
خب چه نتیجه میشه آقای محمد رضایی از این قضیه گرفت؟
نه میخوام ببین، نتیجه میخوام بگیرم اینه که حالا در مورد ماها که به هر حال در این انقلاب بود، در این حکومت دستی داشتیم و نقشی داشتیم، این گونه ناپاسخگو هستن، وای به حال توده های محروم. و بالاخره این قده روزی سر باز خواهد کرد و تبعات بدی برای بالاخره کشور و مملکت و حکومت خواهد داشت. دودش هم به چشم حاکمیت و هم به چشم مردم و هم به چشم مملکت خواهد رفت.
اجازه بدید پس به سراغ آقای وحشیته بریم. آقای وحشیته، آقای محمدرضایی میگن روزی این قده به گفته ایشون سر باز خواهد کرد. آیا این قده سر باز کرده یا سر باز خواهد کرد و آیا دود وضعیت کنونی به چشم حاکمیت و به چشم ملت به گفته آقای محمدرضایی یکسان خواهد رفت؟
وضعیت توی جمهوری اسلامی مصداق روشنی از این بیت آقای فرخی یزدیه که میگه در محیط طوفانزای ماهرانه در جنگ است، ناخدای استبداد با خدای آزادی. و این بیماری که امروز تبدیل به یک سرطان شده، که من اتفاقا البته قائل به این نیستم که ما حالا اصلاح طلبان رو بیایم از ظرف جمهوری اسلامی جدا بکنیم وقتی که در قدرت نیستن، به ساختار اقتصادی و شالوده حاکمیت نامه بنویسن، اما در همون آبان 98 چطور اون موقع ساختار اقتصادی و شالوده حاکمیت در حال فروپاشی نبود، اون موقع مردم سرکوب نمی‌شدن، خب چرا اون موقع از این دستنامه ها نبود؟ اما برگردم به سوال شما، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم مثل بسیاری از حکومت‌های خودکامه دیگه گمان میکنه که هرچی بیشتر به جبر روی بیاره و با توسل به خشونت اعتراضات مردم رو سرکوب بکنه، در حال تثبیت اقتدار خودش داره گام بر میداره. اما این بیماری که ما از 3 دهه پیش عوارضش مشخص شده، یعنی این استبداد به طور مشخص، اگر نخواهیم مثلا حتی به اعدامهای سال 67 رو بخوایم بگیم که اون موقع حالا هنوز خیلی بروز نکرده بود مردم این رو آگاه بشن، اما دیگه از دهه 70 عوارض این سرکوب، عوارض این استبداد مشخص شد، آرام آرام بدخیم شد، تبدیل به سرطان شده و به واسطه فساد سیستماتیک حاکمیت و دولت‌هایی که وجود داشتند و بازیگران سیاسی که وجود داشتند، از یک سو بوده نادیده گرفتن مشکلات معیشتی، آزادی‌های سیاسی اجتماعی مردم، حتی احترام نگذاشتن به الفبای جمهوریت که میگن جمهوری اسلامی، اما شما می‌بینید که توی یک برگزاری یک انتخابات آزاد هم شکل نمی‌گیره و ما همین انتخابات گذشته شاهد یک انتصابات مهندسی شده بودیم. برایند همه اینها شکاف حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی، حتی بازیگران نقش مکملی مثل اصلاح طلبان، همه اینها رو بگذاریم تو ظرف جمهوری اسلامی، اما شکاف اینها از ملت هستیم. و با توجه به اینکه به جای پاسخگویی هر اعتراضی رو با سرکوب دارن خاموش میکنن، طبیعیه که سرانجام چراغ حکومت جمهوری اسلامی هم دیر یا زود به سرنوشت نمونه‌های مشابهش در تاریخ جهان دوچار میشه و نهایتاً خاموش میشه. و اون چیزی که امروز به خوبی مردم متوجه شدن که ما ملاحظه میکنیم هر سرکوبی که داره شکل میگیره، هر چقدر که موج سرکوب ها افزایش پیدا میکنه، از سمتی دامنه شکلگیری موج جدید اعتراضات داره افزایش پیدا میکنه. حتی شاهد گستردگی جغرافیایی اون نسبت به گذشته هستیم. یعنی ما شاهدیم مثلا یک بار تیر 78، بعد حوادث 88، بعد میاد دی 96، آبان 98، همین یک سال گذشته تا امروز آقای زرقامی ملاحظه بفرمایید اعتراضات خوزستان بود، اعتراضات اصفهان بود.
آقای بخشیده، فکر میکنید که اینها سیر متفاوتی از هم دارند یا یک زنجیره‌ای هستند که به دنبال همدیگه حرکت کردند، یا باید اینها رو تفکیک کنیم؟ یعنی آنچه در آبان 98 شاهدش بودیم با آنچه که امروز شاهدش هستیم تفاوت معناداری داره یا تفاوت ماهوی داره؟
من فکر میکنم که همه اینها قطعا ممکنه که یک اختلافاتی با همدیگه داشته باشن در خواستگاه مطالباتی که وجود داشته، اگر از سال 78 رو بخوایم نگاه بکنیم. اما توی یک دهه گذشته آن چیزی که همه مهمترین مطالبه بوده، عدم پاسخگویی حاکمیت، فساد سیستماتیک و اینکه حتی روحیه مطالبه گریه توی خود بازیگران سیاسی داخل نظام هم دیده نشد. یعنی اینجا بود که عملا مردم حتی دیگه اون احترامی رو که برای یک سری از اصلاح طلبان اینها داشتن هم دیگه قائل بهش نیستن. و خب نقطه عطف این رو میتونیم از آبان 98 قائل بشیم و حتی خب شکافش دیگه مشخصا تو همون چیزی که حالا انتخابات مینامیدن هم مشخص بود دیگه، که خب ما دیدیم که آرا مثلا یک کسی مثل آقای همتی که میخواست زیر میز بزنه از آرا باطله هم تو همون فرمت خودشون تازه کمتر شد. و این پرسشی که امروز هم شما تو شبکه‌های اجتماعی باز میبینید که چطور هست اون کسانی که میخواستن توی انتخابات زیر میز بزنن امروز کنار مردم نایستادند. و اون چیزی که من فکر میکنم مردم بسیار این رو فهم کردن، شما ببینید تو همین شبکه‌های اجتماعی چقدر جملاتی از هانا آرنت داره تو این سال‌های اخیر بازنشر میشه و مردم یک فهم پذیری سیاسی دقیقی دارن پیدا میکنن که این رفتار قهرآمیز جمهوری اسلامی اصلاً بر پایه اقتدار نیست. همونطوری که مثلا افلاطون میگه که خشونت سیاسی یا به تعبیری همین سرکوب ناشی از ناتوانی حاکمان در اداره کشور. من فکر میکنم که مردم به خوبی این ناتوانی ها رو فهم کردن. بله. و خب حالا مشکلات اونها امروز باعث میشه که دیگه نترسن نسبت به خیلی اتفاقهایی که میفته.
آقای محمد رضایی، سوالی که شاید پر بیراه نباشه برای شنونده های ما هم پیش بیاد و انتقادی که شاید شنوندگان به نوعی در صحبت های آقای بخشی میشد دید نسبت به اصلاح طلبان دارن، اینه که به هر حال اصلاح طلبان به نوعی بازی که انجام دادن مورد قبول طیف گسترده‌ای از جامعه نبوده، اما همین امروز هم ما میبینیم همچنان اصلاح طلبان و حتی طیفی که منتقد سیاست‌های جاری هستند، مثلا مثل آقای تاج‌زاده، از اصلاح ساختاری میگن. حالا شاید به نوعی مسئله این که رهبری وجود نداشته باشه یا ادغام بشه در ریاست جمهوری مسئله خیلی مهمی باشه برای اصلاح طلبانی که به نوعی در درون حاکمیت بودن و دارن مطرحش میکنن. اما واقعا اصلاح ساختاری به چه معناست؟ آیا واقعا اصلاح ساختاری به نظر شما در شرایط کنونی جواب میده با این اوضاعی که میبینیم، این همه بحرانی که تولید شده؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال الان به اعتقاد من حاکمیت با صدی مواجه هست که اگر در مقابل این صد، یعنی صد اعتراضات مردمی، حالا ممکنه مثلا خیلی از شهروندان نیان در واقع کف خیابون، ولی عملا وقتی صحبت میکنی، وقتی باشون نشسته برخاست میکنی، به نوعی ناراضی از وضعیت موجود هستند. یعنی کافی الان یک همه پرسیه قانونمند و آرام برگزار بشه، معلوم خواست مردم چیه. من معتقدم که حاکمیت باید تغییراتی در ساختار خودش بده. به هر حال قانون اساسی ما که وحی منزل نیست، باید اصلاح بشه، باید مجدداً به رفراندوم گذاشته بشه، ببینیم خواست نسل کنونی جامعه چی هست. الان بنده خدمت شما عرض کنم از کسایی بودم که قبل از انقلاب با رژیم گذشته مبارزه کردیم، مطالباتی داشتیم. آیا اون مطالباتی که ما اون زمان داشتیم و اون وعده هایی که به ما داده می شد آیا امروز اجرایی شده؟ آیا من میتونم به فرزندم پاسخ او باشم در مقابل انقلابی که کردم؟ خب مسلماً خیر. این هست که به نظر من اگر حفظ نظام از اوجب واجبات هست به تعبیر این عزیزان، به هر حال حفظ نظام ایجاب میکنه که حکومت به تغییرات ساختاری تن بده.
آقای بخشیته شما چه فکر میکنید؟ آیا تغییرات ساختاری رو در قالب جمهوری اسلامی فکر میکنید قابل پذیرشه یا چون این چیزی رو میبینید در توان حتی دولت آقای رئیسی که بخواد دست به تغییرات ساختاری بزنه؟